گناهکار رو میبخشه، نه تنها در برابر گناهانش چوب غضب نمیزنه، بلکه آیه قرآن دارد که اگر کسی توبه بکند اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدای متعال سیئات اونها را، جرائم اونها را، پرونده سنگین اونها را نه تنها قلم عفو میکشه، بلکه به گناهکار پشیمان جایزه میده، سمت هم میده. مروان داماد عثمان بود، مروان سبب شد که جنازه مطهر امام حسن مجتبی را تیربارن کردند، نگذاشتند کنار قبر پیغمبر برده شود. وقتی مردم مدینه بعد از جریان عاشورا علیه حکومت یزید شورش کردند، هرچه بنی امیه بود او رو یا میکشتند یا از شهر بیرون میکردند، مروان به امام سجاد علیه السلام پناه برد. امام سجاد علیه السلام مروان را و همه عائله اش را پذیرفت و در پناه خودش در یک منطقه امنی اینها را حفظ کرد و تا 400 نفر از زنان بنی امیه را امام سجاد علیه السلام با اون سابقه هولناکی که بنی امیه در مورد حضرت امام حسین علیه السلام و امام حسن اعمال کردن، ولی این پناه عموم گناهکار و غیر گناهکاره. جا دارد خطاب کنیم به امام زین العابدین علیه السلام که دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. این نوع حرکاتی که امام سجاد علیه السلام نسبت به مخالفین خودشون، نسبت به دشمنان خودشون، حضرت کسی در موضع قدرت بود با ابن زیاد، با یزید از موضع قدرت صحبت کرد، ولی دشمنان زمین خورده را امام سجاد علیه السلام لگد نزد، بلکه همه اونها را نوازش کرد و تا اونجایی که ممکن بود در پناه خودش از نوامیس اونها، از حیثیت اونها سیانت به عمل آورد. این از افتخار تشیع، این از الگوهای ما، این از امامان ما. این سبک زندگی دلها را شکار میکنه. برای همین نوع رفتارهای امام سجاد علیه السلام، پسر عمویی داشت، امام شبها میرفت با نقاب میرفت به او کمک میکرد، او کمک را از امام میگرفت، میگفت خدا خیرت بده، اما خدا داده منو از پسر عموم امام زین العابدین بگیره، شما که حالا با ما نسبتی نداری اینقدر از من دستگیری میکنی، ولی پسر عموم امام زین العابدین هیچ به سراغ ما نمیاد. بعد از شهادت امام سجاد علیه السلام این کمک قطع شد، تازه فهمید که کسی که بهش کمک میکرده امام سجاد علیه السلام بوده. امام سجاد در بعضی از تواریخ دارد 70 خانوار را تحت تکفل گرفته بود، در بعضی از تواریخ گزارش کردن 100 خانواده را تحت تکفل بود و هیچ کدام نمی دانستن امام سجاد داره به اینها کمک میکنه. اونچه که در حالات مرحوم شهید سلیمانی اهل الله مقامه و شریف هم شعارش بود هم عملش بود، میگفت کار خیر رو بکنید، خودتون رو نشون ندید، کار به ثمر میرسه، ولی آدم خودش رو نشون بده کارش هم بی اجر میشه. اینه که فرمودن اگه میخواید به کسی کمک کنید برای حفظ شخصیت او و برای پرهیز از ریا، یه جوری کمک کنید که اگر با دست راست به کسی چیزی دادید دست چپتون با خبر نشود. این تربیت فرهنگی است که جامعه شیعه ما را در بحران کرونا، در سیل و و در انواع مصیبت هایی که برای مناطقی پیش میاد این کمک های مؤمنانه انقطاع نداره. با این گرانی، با این فشارهای اقتصادی، مردم ما هیچ وقت کم نگذاشتن، دنبال نام و آوازم نبودن. معلم این کار حضرت سجاد سلام الله علیه بود و با همین افعال و رفتار خدای متعال اونچنان هیبتی، اونچنان جلالی، اونچنان جاذبه‌ای از امام سجاد علیه السلام بر دل مردم قرار داده بود که یه وقتی امام سجاد وارد مسجد الحرام شدند در موسم حج و مسجد کنار کعبه از کثرت جمعیت موج می زد. هشام هم، هشام ابن عبدالملک، آمده بود برای طواف خانه خدا، اما در اثر ازدحام جمعیت مجالی برای طواف و استلام حجر پیدا نکرد، لذا گفت براش منبری گذاشتن، بر عریکه منبر نشست تماشا میکرد تا یه خلوتی پیش بیاد بره کارش انجام بده. یه وقت دید امام سجاد علیه السلام وارد مطاف شدن و مردم به هم ریختن، همه دارن با انگوش اشاره میکنن که پسر پیغمبر زین العابدین کوچه باز کردن. حضرت سجاد علیه السلام رفتن به راحتی حجرالاسود را بوسیدن. برای والی بسیار گران تمام شد، لذا یکی از اطرافیانش به هشام خطاب کرد، این کی بود؟ نه گاردی داره، نه محافظی داره، نه پاسداری داره، ولی اینجور در قلوب مردم موقعیت داره. راه براش باز کردن و به راحتی رفت حجرالاسود را بوسه زد و برگشت. هشام گفت من او را نمی شناسم. فرزدق شاعر این جمله را شنید، گفت تو نمی شناسی، من او را می شناسم و الان بهت معرفی می کنم. 40 بیت شعر در فضائل و مناقب اهل بیت عصمت و طهارت و آقا زین العابدین سید ساجدین سرود ارتجالن، نه اینکه بشینه فکر کنه، همینجوری خدا بر زبانش جاری کرد. حاضب نخیر و عباد الله کلهمو حاضب تقی و نقی و طاهر العلمو. بعد هم حاضب لدی تعرف البدها بدعتهو البیت یعرفهو و الحل و الحرمو. تو اگر نمیشناسی خانه خدا او رو میشناسد، محل احرام او رو میشناسد، خارج حرم او رو میشناسد. این کسی که تو نمیشناسی کسی است که وقتی قدم در حیطه حرم خدا میگذارد، به قدری این حرم به خودش میبالد، دوست دارد که قدم امام را نگه دارد و قدمش به جای دیگر نرود. به قدری اشعار لطیف بلند در عظمت امام علیه السلام سرود، آبروی هشام یک بار از بی‌اعتنایی مردم رفته بود، یک بارم این که من نمیشناسم. اشعار فرزدق معروف بودن امام سجاد را، مناقب امام سجاد را با اشعارش رو کرد و برای هشام خیلی سنگین بود. دستور داد این فرزدق رو دستگیر کردند، بین مکه و مدینه او رو زندانی کردند. امام سجاد علیه السلام 10,000 درهم برای او فرستادند. او وقتی آزاد شد، که با دعای امام سجاد هم آزاد شد، آمد خدمت حضرت سجاد و هرچی پول حضرت فرستاده بود آورد خدمت آقا، قسم خورد، گفت آقا به خدا قسم من به خاطر پول برای شما این اشعار رو نگفته بودم، برای خدا گفته بودم، دوست دارم که این رو از من باز پس بگیرید. وجود مقدس امام سجاد جمله‌ای فرمودن که برای همه ما امید این جمله بشارته. فرمودند که ما اگر به کسی چیزی داده باشیم از او پس نمیگیریم. حالا این محبت امام سجاد، این عشق امام سجاد، این اعتقاد به امامت و ولایت، این اعتقاد به انقلاب، اعتقاد به حقانیت شهدا، اعتقاد به نیابت حضرت حجت و حقانیت ائمه ما و امام زمان ما که برای زمان غیبت کسی رو به عنوان نایب خودشون معرفی کردن، اینا باید به ما بدن و اگر دادن از ما پس نمیگیرن. امید داریم که اون چه داریم سالم از این اعتقادات، این زیارتی که حضرت رضا علیه السلام آقایی کردن، ما را دعوت کردن و انشالله به برکت زیارت امام رضا بخشیده شدیم. مگه میذارن ما جهنم بریم؟ به خودشون میسپاریم، برامون حفاظت میکنن، چیزی دادن از ما پس نمیگیرن. فرزدق گفت که آقا من توقعی که از شما دارم از اون لباسی که به تنتون بوده باش نماز خوندید، از اون لباستون به ما بدید که من موقع مردن با عنوان کفن ازش استفاده کنم. حضرت اون خلعت را بهشون عنایت کردن، پول را هم پس نگرفتن و از کرامات و معجزات امام سجاد یکیش همین است که این خرج 30 سال هزینه زندگی فرزدق بود و معلوم شد فرزدق بعد از اون قضیه 30 سال بیشتر زندگی نکرد و حضرت می دانست چقدر عمر میکنه، خرج عمرش رو داد. شما یک کاری بکنید امام رضا رو راضی بکنید، انشالله تا هستیم توشه دل و توشه زندگیتون رو تأمین میکنن. یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا، من با همه وجودم به شما تسلیت میگم. امام سجاد علیه السلام خیلی سختی کشید، خیلی بهش ظلم شد. امام سجاد از زمانی که وارد کربلا شد ظلم یزیدیان ایشون رو پرس کرده بود تا زمانی که آتش سوزی شد، بچه ها توی آتش گیر کرده بودن. حضرت زینب مراجعه کردند آقا شما حجت خدای چه کنیم؟ فرمودن علیکن بالفرار، بچه ها رو یه جوری از آتش فرار بدید. ولی خود امام سجاد تو آتش مونده بود، مریض حال بود، نمیتونست خودش بلند بشه. تا کنار جنازه باباش آمد، اونجا یه نگاهی کرد، بی بی حضرت زینب احساس کرد امام زین العابدین داره جان میده، جلو آمد، دلداری داد، گفت آخه خودمون پذیرفته بودیم، هرچه پیش آمد برنامه بود، ما خودمون زیر بار این مشکلات رفته بودیم. امام سجاد یه جمله ای گفتن، فرمودن عمه جان از این که بابامو کشتن ما رو اسیر کردن، اینا رو پیش بینی کرده بودیم، ولی چیزی که دلم رو سوزند و من به این حال افتادم اینه گویا اینا ما رو مسلمان نمیدونن. بدن نازنین پسر پیغمبر رو خاک مونده. تا وارد مجلس شراب ابن زیاد کردن و بعد هم منزل به منزل چقدر ظلم کردن، قل و زنجیر بگردنش بوده، پاهای مبارکش که نحیف بود از زیر شتر بسته بودن با تنام، از ساق امام زین العابدین خون جاری بود. این همه مصیبت ها را تحمل کرد. وقتی از حضرت زین العابدین پرسیدن آقا کجا به شما سخت گذشت، نفر بود در زندان کوفه، نفر بود در مجلس ابن زیاد، نفر بود در آتش سوزی. 3 بار فرمود الشام الشام الشام، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
يا رب الحسين يا رب الحسين، اشفي صدر الحسين، اشفي صدر الحسين.
حجتي يا رب. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيد الساجدين يا زين العابدين. برنامه بربال سخن، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین صدیقی رو تقدیم کردیم با آموزه‌هایی از زندگی امام سجاد علیه السلام. این برنامه امروز 31 تیر ماه ساعت 13 تکرار خواهد شد. شبتون بخیر و سلامتی باشه انشالله. روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف رو میشنوید. روایت کتاب 15 دقیقه تقدیمتون میشه.
روایت کتاب بر اساس کتاب نشان حسن نوشته لیلا مهدوی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتابو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب نشان حسن در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نشان حسن داستانی جذاب و روایتی تاثیرگذار از زندگی فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام و حضور اون بزرگواران در واقعه کربلاست. نویسنده در این اثر ضمن بهره گیری از منابع تاریخی از عنصر خیال هم بهره گرفته و به سراغ روضه مشهور از کربلا رفته، جایی که آینه ها به پای خورشید می افتند و عطر حضور امام حسن مجتبی در دشت پراکنده میشه. در برنامه قبل تا جای شنیدید که حسن مصنع به خیمه حبیب ابن مظاهر رفت و از اون خواست ماجرای مسلم ابن عقیل در کوفه رو براش تعریف کنه. حبیب ماجرای مسلم و بیوفایی کوفیان رو تعریف کرد و حالا ادامه روایت کتاب نشان حسن در قسمت 20. نفیله تو خیمه نشسته بود و از پسرش قاسم پرستاری میکرد. قاسم تب داشت و تون تون نفس میکشید، گاهی هم میلرزید. نفیله پارچه ای رو تو کاسه آب فرو میبرد و رو سر قاسم میذاشت تا تبش فرو کش کنه، گاهی هم پاهای اونو با آب میشست. کمی که گذشت پرده خیمه کنار رفت و رقیه دختر امام علی و همسر مسلم قدم تو خیمه گذاشت. انگار غم مسلم یه شبه اونو پیر کرده بود. رقیه رو به نفیله کرد و گفت:
تبش پایین نیامد نفیله جان؟
نفیله همینطور که پارچه رو از رو پیشونی قاسم برمی داشت گفت:
نه بانو جان، مقابل چشمانم مثل شمع ذوب می شود، دیگر نمی دانم چه کنم.
رقیه دست رو پیشونی قاسم گذاشت و گفت:
حرارت بدنش خیلی بالاست، باید قدری نمک در آب بریزیم و دوباره پاشویش کنیم، نمک تب را می برد. قدری سنگ نمک در خیمه دارم بانو جان، همکنون می آورم.
نفیله بلند شد و کمی سنگ نمک برداشت و با آسیاب دستی سایید. مدام چشمش به پسرش قاسم بود که سرشو به چپ و راست کن می داد و صداهای مبهم و نامفهومی بر زبونش می آورد و ناله می کرد. رقیه رو به نفیله کرد و گفت:
نفیله بانو، سنگ نمک را به من بده.
نفیله سنگ نمک های ریز شده رو به رقیه داد. رقیه سنگ نمک ها رو با حوصله بیشتری رو سنگ زیرین آسیاب چرخوند. نفیله رو به اون کرد و نگران گفت:
بانو جان، دستم به دامنتان، نمیدانم چرا قاسم این گونه تب کرده است. حل نکن نفیله، به خدا توکل کن.
رقیه بلند شد و کمی از سنگ نمک خرد شده رو تو تشت آب ریخت. بعد دستش رو پیشونی قاسم گذاشت و گفت:
دردت به جانم، نور چشم برادرم، آخر چرا این گونه در تب میسوزی جان عمه؟
رقیه دست قاسم رو گرفت و زیر لب گفت:
بسم الله نور، بسم الله نورون علا نور، بسم الله الذی هو مدبر الامور.
رقیه زیر لب دعا می گفت و تکرار می کرد. کمی که گذشت دوباره پرده خیمه کنار رفت و این بار فاطمه خواهر قاسم در حالی که پسر خردسالش محمد تو بغلش بود وارد شد و گفت:
برادرم چطور است نفیله بانو؟
نفیله خواست حرفی بزنه اما بغض به گلوش چنگ انداخت و نتونست چیزی بگه. رقیه همینطور که دست برادرزادش قاسمو گرفته بود گفت:
صبر داشته باش نفیله جان، هر طور هست باید تب قاسم رو پایین بیاوریم، نباید خودت رو ببازی، صبر داشته باش و ذکر بگو.
بیقراری محمد باعث شد تا مادرش فاطمه اونو از خیمه بیرون ببره. نفیله به چهره رنگ پریده پسرش قاسم خیره شده بود. رقیه همینطور که موهای برادرزادش قاسم رو نوازش میکرد زیر لب دعا میخوند:
بسم الله نور، بسم الله نور علی نور، بسم الله الذی هو مدبر الامور.
رقیه دعا رو تا آخر خوند، بعد رو به نفیله کرد و گفت:
این دعا رو از خواهرم زینب آموختم، هر وقت یکی از ما تب داشت این دعا رو میخواند، ما به آن دعای نور میگفتیم.
رقیه برای سومین بار دست قاسم رو گرفت و دعای نور رو خوند. نفیله هم با اون زمزمه کرد. تب هنوز فروکش نکرده، اما قاسم آروم شده بود. رقیه رو به نفیله کرد و گفت:
میبینی نفیله جان، قاسم آرام شد، انشاءالله به زودی بهبود مییابد. ببینم نفیله، نمیدانی چرا برادرزاده‌ام به این حال و روز افتاده است؟ بانو جان، خودتان قاسم را خوب میشناسید. بیوفایی و جفای کوفیان او را رنجور کرده، شاید هم رنج سفر او را این چنین ضعیف کرده است. در تمام مسیر در تب می سوخت و دم نمی زد. برادرش عبدالله می گفت چند بار نزدیک بود از روی اسب بیفتد، اما خدا به او و به ما رحم کرد. اصلا برای همین بود که برادرش حسن او را به کجافه آورد. از منزل سعلبیه که حرکت کردیم تا کنون قاسم در سکوت و تب بود است. این ساعت آخر هم مدام در تب می سوخت و هذیان می گفت. نفیله جان، قاسم محکم تر از این است که رنج سفر بر او چیره شود. ماشاءالله او نوه پدرم علی است، دست خیبر شکن دارد پسر برادرم. به گمانم علت دیگری دارد. داغ مسلم و غربت این روزهای مولای من ابا عبدالله.
بغض به گلوی نفیله چنگ انداخت و نتونست حرفشو ادامه بده. رقیه آهی کشید و گفت:
راضیم به رضای خدا و تسلیمم در برابر آنچه بر من مقدر فرموده است. خون شویم مسلم از خون برادرم حسن و پدرم علی رنگین تر نیست. نفیله جان، مراقب قاسم باش و از دعای نور غافل نشو. این دعا همچون هرزی اوستوار از تو و پسرانت در برابر تب محافظت میکند. به روی هر دو دیدم بانو جان، خدا به شما خیر دهد که آمدید. درمانده بودم و نمیدانستم چه کنم. خدا از تو راضی باشد نفیله.
رقیه پرده خیمه رو بالا زد و بیرون رفت. نفیله کنار پسرش قاسم نشست، بعد قرآن رو باز کرد و مشغول خوندن سوره فتح شد. اون یاد شوهر بزرگوارش امام حسن افتاد و با خودش گفت:
شویم ابا محمد مظلوم بود. بانویم زینب همیشه میگوید بعد از پدرش علی مرتضی، برادرش حسن مجتبی مظلوم ترین آدمیان است. به راستی که همین گونه بود، آنقدر که در بیت و سرای امنش نیز بر او ظلم روا داشتند و کاسه زهر را از دست جعد نوشی.
نفیله با این فکر سرشو به عمود خیمه تکیه داد. دلتنگیش لحظه به لحظه بیشتر می شد.
من عشق را با شویم ابا محمد آموختم، با او بزرگ شدم، دست در دست او از عشق زمینی عبور کردم و عشق خدایی را دیدم.
نفیله به صورت پسرش قاسم نگاه کرد و دوباره تو فکر رفت.
در میان فرزندان ابا محمد قاسم بیش از همه به پدرش شبیه است. همان شبی که قنداغش را در آغوش ابا محمد نهادم، نوزاد را بر چشم نهاد و گریست.
نفیله با این فکر دست پاچه بلند شد، به سمت وسایلش رفت و با خودش گفت:
از شویم ابا محمد ردا و شمشیرش به زید رسید، شمشیری که فتنه جمل با آن خاموش شد و جنگ پایان یافت، ردایی که همیشه شاهد راز و نیاز او با خداوند بود. دو انگشتر هم داشت با دو نوشته، یکی عقیقه یمانی بود و بر آن نوشته بود العزت لله، که اکنون در دست حسن مصنع است، و دیگری را زید هنگام سفر بر دست عمرو نهاد، همان که نگین سبزی دارد و رویش حسبی الله حک شده است. اما انگشتر اصلی ابا محمد که همیشه در دستش بود، اکنون در دست ابا عبدالله می درخشد.
نفیله بخچه رو زیر رو کرد و امامه سبز رنگی از اون بیرون آورد. بعد امامه رو چشماش گذاشت.
میراث ابا محمد برای قاسم از جنس دیگری است. همه میگویند در جود و صفا قاسم از همه به پدرش شبیه تر است. عده قاسم را همچون پسر عمویش علی اکبر به رسول خدا شبیه میدانند و عده او را شبیه جدش فاطمه.
نفیله امامه امام حسن مجتبی رو بویید.
هنوز هم عطش ابا محمد را دارد. بیشک این امامه به قاسم میرسد و او را از نو خواهد ساخت.
نفیله اینو گفت و به پسرش قاسم نگاه کرد که آرومتر از قبل به نظر میرسید. حال قاسم لحظه به لحظه بهتر میشد. کمی که گذشت قاسم چشماشو باز کرد. همزمان با باز شدن چشمهای قاسم پرده خیمه کنار رفت و حضرت زینب کبرا قدم تو خیمه گذاشتن. نفیله سریع از جا بلند شد و گفت:
خوش آمدید بانو جان.
حضرت زینب به امامه‌ای که تو دست نفیله بود نگاه میکردن. قاسم با دیدن عمه بزرگوارش نیمخیز شد، اما حضرت زینب با دست مانع بلند شدن اون شدن. بعد کنار قاسم نشستن و فرمودن:
احساس می کنم بیماری از تنت خارج شده عمه جان.
قاسم لبخند زد. حضرت زینب رو به نفیله کردن و فرمودن:
زمان خوبی را انتخاب کرده ای، احسنت بر تو. وقتش رسیده است تا امانت را به دست صاحبش برسانی.
قاسم با تعجب به مادرش نفیله و عمه بزرگوارش حضرت زینب نگاه میکرد. نمیدونست درباره چی حرف میزنن. نفیله امامه رو به سمت حضرت زینب گرفت. عقیله بنی هاشم با صلابت امامه رو چشمشون گذاشتن. بعد بوییدن و رو به قاسم فرمودن:
قاسم جان، اکنون که قرار است تو میراثدار پدرت حسن مجتبی شوی و زین پس امامه برادرم را بر سرت بگذاری، باید بدانی که تنها ایمانت تو را رستگار می سازد، نه اصل و نسبت.
آن امامه‌ای که در دست دارید روزگاری بر سر پدرم بوده است؟
آری، و اکنون قرار است به تو سپرده شود. باید قدرش را خوب بدانی.
اما من چطور می توانم امامه پدرم را بر سرم بگذارم در حالی که بری از اشتباه و خطا نیستم؟
همین که تلاش کنی خود را از لغزش دور سازی کافی است.
حضرت زینب امامه رو رو سر قاسم گذاشتن. ضربان قلب نفیله تندتر شد. قاسم هیجان زده گفت:
همیشه دوست داشتم نشانی از پدر را همراه خود داشته باشم.
نور چشمم، همیشه و در هر حال باید خدا را در نظر داشته باشی و هر قدمی که برمی‌داری برای او باشد.
چیزی تا اذان صبح باقی نمونده بود. حضرت زینب بلند شدن و از خیمه بیرون رفتن. نفیله هم همراه اون بزرگوار از خیمه بیرون رفت. بیرون خیمه حضرت زینب رو به نفیله کردن و فرمودن:
خدا از تو راضی باشد نفیله. امانتهای برادرم حسن را به خوبی تربیت کردی و از آنان مردانی صالح ساختی.
بانو جان، بعد از خدا اگر الطاف مولایم ابا عبدالله نبود، من چگونه می توانستم چون این کاری را انجام دهم؟ خودتان بهتر می دانید که پسران ابا محمد بعد از او تحت ولایت و تربیت مولایمان حسین بودند.
تازه حرف نفیله تمام شده بود که صدای اذان در خیمگاه امام پیچید. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب نشان حسن، خدا نگهدار.
دوستان شنونده، روایت کتاب رو 15 دقیقه با هم شنیدیم. ادامه روایت کتاب نشان هست انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. امروز ساعت 12:40